بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. پاسخ به پرسش های ارسالی از سمت شما مخاطبان، جلسه چهارم، 16 فروردین ماه 1399.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما بینندگان عزیز. حالا تلویزیون نیستم، نمیدونم چرا دیدم حس خوبی ندارم بگم بینندگان عزیز، چون این حرف مال تلویزیونه. خدمت همه شما عزیزان که خونه هاتون نشستید یا جای دیارتون، محل کاری، هر جا که هستید، الان فردا نگن اومد محل کارو تبلیغ کرد. خدمت شما عرض کنم، امیدوارم که ایام به کام باشه و اوقاتتون خوش باشه ان شاء الله. خب خیلی سوال فرستادید، من شروع کنم جواب دادن دیگه. از هم بالا اونایی که زیاد تکرار شده، دوستان زحمت کشیدن اینا رو دسته‌بندی کردن، خدمتتون عرض بکنم ما هم جواب بدیم ان شاء الله. در ضمن اینم بگم که یک ساعت قبل از ما لایو ما حاجی پناهیان لایو دارن، یعنی 5 تا 6 فکر میکنم. ایشون دیروزم یکی از همین دلایلی که میگفتم عدم هماهنگی همین بود، دیروز عرض گفتم 6 برنامه لایو داشتیم، بعد دیگه فشار شماها باعث شد که با هم هماهنگ بشیم. خب این مهمه، یعنی این در مطالبه از سمت شما بوده، بین رو ما این چیزا اثر نمیذاره. خدمت شما عرض بکنم که فرمودن آیا یه متنی پخش شده توی شبکه‌های اجتماعی که سوره مدثر داره به کرونا اشاره میکنه، اینو یه توضیح بده. ببینید یه توضیح اول کلی راجع به بحث تفسیر بگم. من خودم یکی از علایقم بحث تفسیره، یکی از بخشای جدی مطالعاتیم تفسیره، یعنی خیلی علاقه دارم و عرضه میکنم تفاسیری که حالا نکته‌ای دارم، چیزی به علما، به بزرگان، و از نظراتشون استفاده میکنم و لطف دارن در مجموع اینطور. حالا ممکنه به یه نکته‌ای در واقع نظری داشته باشن، یه نکته رو بفهمون که اصلا نباید بیان بشه، اما در مجموع تونم بگم که لطف دارن و حتی از من خواستن که یک سری از اینها رو مکتوب کنم. از قضا چند وقت پیش بود بحثی بود، نکته پیش اومد با حضرت آیت الله میر باقری راجع به در واقع جبت و طاغوت. من نکاتی رو عرض کردم خدمتشون، یعنی در واقع درس بس دادی محضریشون، چون به من فرمودن که اینا رو بنویس و اینا مکتوب بشه و اینقدر هم سرمون شلوغ فرصت نمی کنیم اینا رو مکتوب کنیم. انشاءالله یکی از برنامه اینی که فکر کنم یه 30-40-50 تا کتاب بشه و اینا رو بذاریم تون شروع کنیم به نوشتن. موقع دیگه از نباید انتظار داشته باشه خیلی سخنرانی از من دیگه نباید بخواید، دیگه باید بریم یه مقدار در پس و پستو بشیم کتاب بنویسیم. خدمت شما عرض بکنم، ببینید قرآن زبان خاص خودشو داره، یعنی شما باید تفسیرتون روشمند باشه، یعنی اینکه این نیستش که به خدای نکرده نظر شخصی اعمال بشه و حتما باید یه سری تخصص‌ها در کنار هم قرار بگیره یا حداقل دسترسی‌ها، اگر تخصصم نیست حداقل تا حدودی طرف سر در بیاره یه سری دسترسی‌ها رو داشته باشه تا بتونه در واقع از قرآن برداشت بکنه و استخراج بکنه. اولش اینه که خب حتما با زبان قرآن رو بدونه یا حداقل به کتب لغتی دسترسی داشته باشه، یعنی اگر فرد می‌خواد ببینه معنی لغت چیه، خب هست فراوان نرم افزارش هست و یه خورده حداقل اون زبان عربی رو بفهمه دیگه. خیلی هم اینجوری نباشه که مثلا ما اون اوایل که روی انجیل داشتیم کار میکردیم خب خیلی آرامی وارد نبودیم. واقعا من بگم یه خورده اگه تو آرامی یه خورده در واقع راه افتادم با مطالعه رو انجیل بود، مجبور میشدم. یه چند میلیون تومان پول دادیم از آمازون یه سری دیکشنری‌های نمیدونم آرامی به انگلیسی، انگلیسی به آرامی، آرامی به عبری و غیره، حالا کتاب خریدیم تو ایران که اصلا وجود نداشت. خیلی هم گشتیم تو ایران یه نفر رو پیدا بکنیم که بیاد کمکمون کنه. سراغ دو نفر رفتم، دو نفر گفتن ما هم خیلی بلد نیستیم، ما حتی با یه واسطه، حالا اون عزیزان خودشون نمی‌دونستن سمت منن، سراغ یک دو تا کشیشای آشوری هم ما رفتیم که اونها ظاهرا به ما میگفتن که تا حدودی تسلط دارن. اونها هم باز سورس دادن به یه عزیز دیگه، سراغ ایشون هم رفتیم و حتی یه قرارداد کاری هم باش نوشتیم و یه غیب شده، الان من خبر ندارم ازش، 4 سالیه نمیدونم بنده خدا زنده است، در قید حیات هست نیست. اگه شما دسترسی بهش دارید بهش بگید که این پیش پرداخت ما رو بیاد بده، حالا که نمیخواد برای ما ترجمه انجام بده. خب میخوام بگم که یعنی حداقل اینا رو بعد بدونیم. دو اینکه واقعا من معتقدم کسی که میخواد کار تفسیر انجام بده باید با نحوه اشارات الهی هم آشنا باشه، نه صرفا در قرآن ها. ببینید با استعاره هایی که خداوند متعال به کار گرفته در کتب دیگه هم هست. ببینید شما مثلا وقتی دارید کتب ادیان دیگر رو میخونید که قرآن تاییدیه میده که جای بینا قائل بر اینه که تحریف شده، اما تاییدیه هم میده کتاب نافذ زبور من بعد ذکر، یعنی من اینا رو توی مزامیر حضرت داوود هم آوردم، در تورات هم آوردم، در قرآن شما هم دارم میگم. خب وقتی میرید اونجا میبینید که بله مثلا برکت یافتن خیلی مهمه، یعنی هدایت شدن، نور خیلی مهمه، ظلمت در مقابلش، یا مثلا شجره در انجیل کلی بحث یه درخت انجیر میشه. خب حتما درخت انجیر موضوعیت نداره، داره خداوند متعال اشاره میکنه به اینکه این شجره بنی اسرائیلی، شجره حضرت ابراهیم از شاخه شما دیگه خشکید و باید از شاخه که میوه‌شو میده از اونجا، همونجا قبل از اینکه عرض کردم قبل وارد معبد بشه، انجیل فهم کنم متا دیگه قبل وارد معبد بشه شروع میکنه یه سری بحثا کردن و یه درخت انجیری که میوه نمیده رو خشک میکنه. بعدن به این شاگردا به حواریون میفهمونه که این چون میوه نمیداد و میخواد بگه که آقا شاخه در واقع یهودی این شجره، شاخه اسحاقی دیگه میوه نمیده، شما به پیامبر کشی افتادید. خب ببینید اینجا همین هم تو قرآن هم داریم. ببینید این تو قرآن هم نگاه به شجره الزاماً درخت نیست، یعنی این شجره طیبه میان آقا در روایت داریم که اهل بیتن، شجره مبارکه همون خاندان حضرت ابراهیمن. خب آیات دیگه هم جوره. یه بحث دیگه هم هستش که خب ما از چه کسی باید بپرسیم که مثلا معنی این کلمه شما چیه؟ اولین کسی که وجود داره خب خود قرآنه، یعنی ما به خود قرآن رجوع میکنیم، میگیم آقا شما مثلا چه میدونم توی بحث تفسیری که بنده راجع به ذوالقرنین داشتم، والا عزیزان گوش کردن اونجا، من حداقل سه تا لایه رو، سه تا بطن رو بحث میکنم دیگه. خب اونجا میگم ببین ما تو خود قرآن هیچ وقت قرن رو به معنی شاخ نداریم، هیچ جا. یعنی تنها جایی که مثلا حالا برداشت میکنه یه دی میگن که اینجا قرن ذوالقرنین صاحب دو شاخ، فقط همینجا اونم اینا میگن. خب و در قرآن جایی قرن و قرون به معنی امت و اینها استفاده شده. خب بعد خدمت شما عرض میکنم، یعنی از خود قرآن، تفسیر قرآن به قرآن داریم، تفسیر استفاده از روایات داریم، اون روایت هم باید نگاه بکنیم، بعضی از این روایات با هم در تقابلن. من منتها میخوام اینو به شما بگم که تأویل این نیستش که فکر کنید معصوم یهو یه چیزی همینطور فرمودن، نه، تأویل هم روشمنده. این نکته بود که من خدمت حضرت آیت الله میر باقری عرض کردم، تأویل هم روشمنده، منتها کار بسیار پیچیده و سختیه. اتفاقی که تو این سوره افتاده، تو تفسیر این سوره، این که تأویل صورت گرفته. ببینید من همین سوره رو الان قبل از اینکه بچه‌ها به قولی ضبط برنامه رو شروع کنن باز کردم که خدا رو به هم بخونیم همون آیتشو. ببینید خب تو این سوره مدثر خدا یه نفر رو گرفته رو توپخونه، روش داره پدرش رو در میاره دیگه. خب و تقریبا هر چی که فکر کنی در بلا یا هر چیزی که بخواید حوالش داده. خب این که در مورد کیه، ما اینو داریم تو روایت هست، مثلا در مورد فرد خاصی شأن نزول داره، یکی از اون ابعادی که بعد راجع به تفسیر قرآن بحث می‌شد همین شأن نزول قرآن. خب بعد لحاظ بشه اون اصلا زبان شناسی چقدر مهمه. شما فکر کنید مثلا ما داریم راجع به قرآن داریم صحبت میکنیم، بعد اصلا توجه به این نداریم، خداوند متعال اسمی رو که فرعون روی حضرت موسی گذاشته رو به رسمیت شناخت، موسی. جالبه این اسم رو یونانیش رو استفاده نمیکنه، موسی، عیسی اینطور استفاده میکنه، اما الیاس رو نه، الیاس رو یونانیش رو استفاده میکنه، یعنی نمیفرماد موسس، جیسس، اون سه از بقول این سینه یا اوس آخره که یونانی ها میذارن، ارشمیدوس، اقلیدوس، مثلا اینطور. خب یعنی که اینا اسما، اینا که اس داره در مورد اسم باید حذف کنی که به اسم اصلی برسید، اما در مورد الیاس استفاده میشه. خب تو منابع ما مثلا در مورد حضرت یونس اسمش استفاده شده، یعنی اسم مثلا یونا اسمشون. خب بعد حالا منظورم اینه که اینا نکته درش نهفته است، به این سادگی نباید از کنارش بگذارید. یا خود فرعون، آیه فرعون اسم یا یک جایگاهه مثلا؟ خب اگر اسم پس حتما باید فقط اطلاق بشه به پادشاهان مصر در دوره خاص، اما ما می‌بینیم قرآن فرعون رو برای پادشاهی که حضرت ابراهیم هم به او درگیر بوده استفاده کرده، یعنی فرعون یک صفته. خب حالا که صفت شد اون صفت در واقع چیه، اون چه ویژگی هایی داره، بعد روی اینا بشینه. حالا بعد بحث صورت بگیره. حالا غرضم این که اینجا هم اسم فرد خاصی نیومده، یعنی بگی آقا مثلا اسم ولید ابن مغیره مثلا اومده، نه اینطور نیستش. اما خب خدا توپخونه رو گرفته روی یه نفری دیگه. حالا یهویی میرسه به اینجا که لواحه للبشر، که پوست بدن را دگرگون میکنه، اون سقر رو داره عرض میفرماد. بعد علیها تسعه عشر. جالب بدونید زمانی که بهائیت شکل گرفت، یک عده‌ای با همین آیات به نقد بهائیت میرفتن و میگفتن این آیات به در واقع میرزا حسین علی نوری کجوری کجوری اشاره داره. میرزا حسین علی نوری میره بهائیت عدد 19 براشون در واقع موضوعیت داره و عدد مقدسشونه دیگه، 19. یه عدد دیگه هم دارن 19، یه عدد دیگه هم دارن 5. اینا سالشون 19 ماه داره، ما هر ماهش هم 19 روز داره، 19 ضرب 19 میشه 361 روز، 4 روز آخرش هم بندگون خدا لنگ در هوان تا 365 روز کار بشه. به اون ایام میگن ایام الها، که معادل ها حرف عبری الف بت گیمل دالت ها. این ها یعنی چی؟ یعنی که 5 تو ابجد که بگه الف ب ج دال و ه. و این دقیقاً برمیگرده به اندیشه های یهودی که سالها قبلش بود. یکی از دلایلی که ما میگیم احتمالاً این بهائیت یهود ساخته، یکی از دلایلش همینه. و جالب اینجاست که حالا بهش میگن ایام الها، اما 4 روزم هست، یعنی واقعاً این ها هم نیستش، به قولی ایام الدال باید باشه. اما القصالی که این ریشش چیه، الان وقت نیست اگه سوال شد براتون، یه روز دیگه براتون خواهم گفت که خیلی هم جالب بود، به این اشارات جذاب و جالب یه سری از اسطوره ها داره. خب حالا 19 عدد مقدس، این هست یه 5 عهدم دارن، اینو در مقابل 5 تن علم کردن. خب این 19 تا هم 19 تا حرف بسم الله الرحمن الرحیم می گفتن، و که اون حروف حی افراد به قول دوربر علی محمد باب بودن. خلاصه این که بعد این 19 رو ضرب در 5 میکنن، 95 هم عدد مقدسی براشون. خب 95 رو کد گفتم، حالا یه جایی شد درتون بخوره، شیطنت ها اینا کردن تو همین مملکت خودمون. بعد خلاصه این که اینجا میفرماد و بر آن 19 نفر موکل گماردن. به هیچ وجه در اینجا شما موکل نداره تو این آیه. آیه بعدیش و ما گماشتگان آتش را جز فرشتگان قرار ندادیم. یه از اینجا و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. یه احتمالاً از اون برداشت کردیم. یعنی خب توی عربیش نیست. علیها تسعه عشر، بر اوس 19. خب اینا میگفتن که این عددش هم 19 و جالب بدونه میرزا حسین علی نوری کجوری لوح میداد به مردم. یعنی کتاباشو در قالب لوح معرفی میکرد. لواحه لوح دهنده است للبشر، برای بشر، برای انسان ها، به انسان ها این لوح میده. خب و قبلش هم که تا دلتون میخواد فوش خورده. خب و یعنی میخواد میگم اگه قرار بود مثلا این با کرونا بخواد جور در بیاد، با میرزا حسین علی کجوری خیلی جورتره. اما آیا حالا ما میتونیم بگیم در مورد کرونا است؟ به هیچ وجه نه. یعنی این اصلا این کار خطاییه، این تعویل غیر روشمندم هست. میخوام بدونم یه فکر نکنید البته همینطوری چیزی میفرمودن، نه. موارد بود مثلا ما با یه مجموعه یکی از حوزه‌های علمی همین تهران که چند تا دوستان ما هستن دارن روی تعویل کار میکنن، بعد منم به خاطر علاقه‌ای که دارم و حالا وقتم گذاشتم با اینا ارتباط داریم، دائم تو شبکه اجتماعی تلفنی با هم چک میکنیم. مواردی بود که ما واقعا مثلا توی بررسی میگفتیم اگر این آیه بخواد تعویلی داشته باشه، این تعویلش اینه. حقیقتا عرض میکنم یعنی یک دونه روایت رو نگاه نمیکنیم، بعد میرفتیم میدیدیم راجع به همین 10 تا روایت داریم که دقیقا همینه. خب یعنی باید اون رو فهمید که این روش مندیش چه شکلیه، که کار اصلا سادم آدم متخصصی میخواد. عرض کردم ما اینجا مثلا یه نفر میره روی لغت کار میکنه، یه نفر میره شأن نزول در میاره، کاملا علمی و مستند، اونم در واقع آدمایی که سر در میارن. خوب هم نیست اگه باب بشه امام صادق میفهمه شما تعویل میکنید، بعضی موقع درست هم هست، بلاغه بگیرنگیری داره دیگه، جا درست تشخیص دادی، میفهمه درست هم تشخیص بدی بازم جا تو آتیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما داری باب میکنی تعویلو، چون شما روشمند که تعویل نمیکنی، بگیرنگیر داره یه کاری میکنی یا میگیره. بعد اگه این باب بشه، فردا هر کسی از مادرش قرکه شروع میکنه تعویل آیات قرآن. خب که این خیلی خطره. یعنی شما بالاخره باید یه فکتی داشته باشی، یه برهانی داشته باشی، یه گزاره‌ای داشته باشی بر مبنای یه طرف بیاد نگاه کنه بگه نه به نظر من اینجا مثلا چه می‌دونم اینجا این هم منظورش مثلا یونانیان، یا آقا اینا از کجا آورده آخه یونانیان. به من یه مثال برای شما بزنم، توی تفسیر سوره نور که آیه نور که من قبلا 3-4 سال پیش فکر می‌کنم 3 سال پیش انجام دادم، توی اونجا روایت داشتیم که من اول قرآنی تفسیر کردم بعد رفتم نگاه کردم کامل، من به نتیجه رسیدم که لا شرقیه و لا غربیه، لا شرقیه یعنی لا نصرانیه و لا غربیه هم یعنی لا یهودیه. اینم قرآنی. چرا؟ چون وقتی خدا می‌خواست مسیحیت رو معرفی بکنه تأکیدش مسیحیت کی به وجود اومد؟ زمانی که پیغمبرش به دنیا اومده، چون پیامبرش به دنیا اومده پیغمبر بوده، برخلاف حضرت موسی که به دنیا اومده پیامبر نبوده، بعدم به پیامبری رسیده در تور سینا، در کوه سینا، در اونجا. یهو ما داریم که خب مسیحیت چطور پس داده به وجود میاد زمانی که پیامبرش به پیامبری رسیده؟ پیامبرش کی به پیامبری رسید؟ به محض به دنیا اومدن. ما می‌بینیم در آیات مربوط به حضرت مریم داریم که وقتی او را می‌خواست به دنیا بیاره رفت الی مکان شرقی، یا رفت به سمت شرق. آ چه دلیلی داره گفتن این؟ مثلا چپ رفت، راست رفت، خب یه ذره بچه رو به دنیا آورد دیگه. ببینید اینو می‌خوام بگم که قرآن حرف زدن من و شما نیست، خیلی دقیقه. اگر می‌فرماید شرقی همین، یا در مورد حضرت موسی میگه وقتی رفت اونجا اولین بار برش وحی شد، که تو همون کوه سینا که بهش وحی شد، میگه رفت اونجا از سمت غربی کوه براش پیام اومد. حالا فکر کن به یه نفر وحی بشه، میگه از سمت غرب بود. خب چه اهمیتی داره از سمت غرب بود؟ مثلا از پایین بود. مگه اصلا وحی جهت داره؟ مگه آمپلیفایر گذاشتیم؟ مگه ما مثلا اکو گذاشتیم، بلندگو گذاشتیم که مثلا بگیم آقا از این ور صدا داده؟ آقا صدا لفت بود، صدا رایت بود. میدونید چی میگم؟ یعنی شما باید پرسشگرانه قرآن بخونید. خب یا چرا غربی؟ بعد دقیقاً میبینید که اینجا بعد جالبه، وقتی من به این مطلب رسیدم رفتم نگاه کردم، دیدم دقیقاً ذیل همین آیه روایت داریم، لا شرقیه ولا غربیه، دقیقاً یعنی همین، نه نصرانیه نه یهودی. یعنی میگه میفرماد که کتاب شریف قرآن که بعد شجره حضرت ابراهیم سه تا شاخه داره، یه شاخه غربی داره یهودی، یه شاخه شرقی داره نصرانی، که اینا دیگه میوه نمیدن، اینا قد میشن، میرسه شجره زیتونه میشه که لا شرقیه ولا غربیه، میاد تو تشیع. بعد در تفسیر زیتون داره میگه که یعنی امام حسین. اینو کجا داریم؟ یه آیه دیگه میفرمون و تین و زیتون، قسم به حسن و حسین و تور سینین و هذا البلد الامین و امیر المومن. آه خیلی عجیبه. بلد الامین هم یعنی مکه، پس تین یعنی امام حسن، زیتون یعنی اینجا توی روایت میگه امام حسین، بعد این طرف هم میبینی شجره زیتونه میشه امام حسین. برای همین میخوام بگم این روشمنده، یعنی فکر نکنید که مثلا همینطور مسلم از خودش یه چیزی همینطور میفهمونه. اینه که میگه قرآن نمیشه یه آیه شبیهش آورد. میگن آقا بیایم آیه میاریم، مثلا آخر یکی از این آیه ها عظیم ما بگیم، مثلا نه لا عظیم، ما میگیم نه لا عظیم، کبیر. ها بگه بصیر، ما بگیم سمیع. آیه جدیده دیگه، جدیده، چون یه چیز جدید، جمله جدید داره گفته میشه. من میروم، خب این یه جمله است، من فقط کافی همینو مازیش کنم، من رفتم، این یه جمله دیگه است. مثلا تو رفتی، اینجوری بشه که خیلی هم عربا میشن چه بشنن چه میدونم آیه قرآن بخون. مگه اون مسلمه کذاب نبود گفت الفیل و الفیل و له خرطوم طویل؟ اونم گفت منم یه سوره فیل دارم، الفیل و الفیل و له خرطوم طویل، فیل برایش خرطوم درازی هم هست. خب اینم میتونی بگی آقا آیه است، چی شده؟ من نه، منظور اینه که این آیات جوری نازل شده، همه چیش، حروفش، کلماتش، جایگیریش در قرآن در تمام حالات جوره، یعنی از هر بطنی داره جواب میده، در هر بطنی داره جواب. ما در بحث ذوالقرنین چی گفتیم؟ گفتیم که شما میبینید توی ماجرای در شأن نزولی داره کوروشو میگه، که من سر این ماجرا حرف دارم، یه سری نقدا می سری بزرگوارا من دیدم که وارد کردن، اونم کاملا متوجه شدم نفهمیدن من چی گفتم و کاملا تاریخ هم درست نخوندن. خب و پاسخ هم میدم آقا پس این نمیدونم لوح کوروش چیه و لوح حقوق بشرش چیه و این خدای مردوک و چرا فلان کرد، اینا همه رو من جواب هر چند دادم بازم نمیدونم چون متوجه نشدم، اینو بعدا میکنم یه جا مفصل راجع بهش حرف بزنم. اما خب بسم الله، توی اون شرایط میگه آقا یه اقوامی از آسیای میانه حمله میکردن، یأجوج و مأجوج، واقعا هم شما وقتی نگاه یه سری در واقع اقوامی بودن تو آسیا، اقوام بیابانگرد در واقع غیر متمدن بودن، حمله میکردن در تنگه داریال که مادر ترکیش همون داریول، یعنی راه تنگه جلوی اینا رو گرفت. بعد چشمه گل هم دقیقاً تو همون مناطق داریم، وقتی شما میرید از زیر زمین آب و گل با هم میجوشه و چون دیگه جلوتر نمیتونید برید احساس میکنید وقتی خورشید غروب میکنه میره تو این چشمه های گل، یعنی دقیقاً اینو داریم. اما وقتی یه بطن دیگه میاد به کمک معصوم با روایتی که داریم میفهمم عجب، اصلا این سوره کهف قصه هاش کنار هم دیگه در شما یه ذهنیت به وجود میاره. حیف من به بهانه این یه خورده باجب قرآن حرف بزنیم، متبرک بشه جلسمون. هرچند اینا رو ضمنی من گفتم جلسه گرفته. ببینید شما بعضی وقت تو خیابون دارین میری احساس می‌کنم مثلا ما پسر خالتون رو دیدید، مثلا نمی‌دونم یه داییتون رو دیدید، یه دوستتون رو دیدید، بعد نگاه می‌کنین این نیست. شما در آن واحد مغزتون 3-4 نفر رو دیده، این 3-4 نفر اتفاقی، کاملا رندومی اتفاقی، یه شباهت‌هایی به اون فرد داشتن. مغزتون رو جمع می‌کنه، یه لحظه احساس می‌کنه دیدید. مثلا یه نفر می‌بینید که مثلا قد و قوارش مثل اون بوده، نفر دوم موهاش مثل اون بوده، اینا رو با هم میکس می‌کنه مغز شما، شما فکر می‌کنید اون فرد رو دیدید. خب یعنی یه جایی اصلا می‌خوام بگم تو بحث تفسیر قرآن به شما حس میده. خب ببین مثال بزن. این حس هم با قصه هایی که داره تعریف میکنه به وجود میاره در شما، هم یک جا معجزه صوتی داره. مثال زدیم برای شما، مثلا سوره ناس وقتی میخواد راجع به وسوسه حرف بزنه عمدن سینوسات زیاد استفاده میکنه، یعنی حرف سه رو میندازه سر زبون. حرف ببین بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، واجارایی میکنه. خب انقدر شما سین میشنوی از اون طرف وسوسه، یعنی پیام پنهانی، پیام پنهانی سریع. دقیقا همین هم ما استفاده میکنیم، ببین میگیم سریع، اون یکی میگه نمیدونم سرعت، اون یکی میگه اسپید، یعنی تو حرف سین این سرعت نهفته است که انهو آقا سه سود برم یه چیزی بگیرم بیام. میبینید ما هم استفاده میکنیم، آقا پس پس یواشکی که میخوام یه نفر صدا بکنیم، به اینا کنار هم دیگه میشیم، به شما یه حس داد. سوره کهف هم همین جوریه، اول میبینید راجع به یه آدمی صحبت میکنه که پیغمبر اولوالعزم شاگردیشو داره میکنه، اسمم نمیبره. ما تو تفسیر میگیم خضره، توی قرآن اسم نیومده که ایشون خضره. خب دنبالش میدوه، تو امتحانه حضرت خضر هم در واقع پیروز بیرون نمیاد، اینطور به شما بگم. هازا فراق بینی و بینه، اینم که از هم جدا میشن. یعنی میشه یه نفر از پیامبر اولوالعزم زمان خودش بیشتر علمی در یک زمینه داشته باشه؟ قرآن میفرماد بله خضر. دو، ماجرای نقل میکنه در مورد کیا؟ در مورد یه افرادی که عمر طولانی کردن، خدا اراده کرد اینا زنده بمونن. ببینید اینا میتونست خداوند متعال یه کار کنه مثل حضرت عزیر، اینا بمیرن بعد دوباره زنده بشن، اصلا استخون بشن دوباره زنده بشن، مثل اون پرنده‌ای که حضرت ابراهیم زنده کرد. اما عمد داره که طرف رو زنده نگه داره، درست شد؟ بعدش باز یه داستان دیگه داره، داستان ذوالقرنین، کسی که بر شرق و غرب عالم حکومت میکنه، خیلی هم قدرتمنده. و آتیناهم من کل شیء سببا، ببینید عمر طولانی، جایگاه بالاتر از پیامبری اولوالعزم و علمی بالاتر، و اینکه نظام سبب و اسباب در اختیارشه و بر شرق و غرب حکومت میکنه. این ستا رو شما کنار هم دیگه بذارید چی میفتید؟ بعد شما میبینید که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود مثل فرزند من مهدی در میان شما مانند مثل ذوالقرنین است، درست شد؟ یعنی آقا ذوالقرنین هم یعنی صفت. خب حالا من بحثم تفسیر ذوالقرنین نیست، اینجاست که شما این آیات رنگ و بوی مهدوی میگیرد، درست شد؟ توی این بحث حالا اینجا یعجوج و معجوج میتونه معنی دیگه داشته باشه، که یعنی تو لغت بریم از عجب آتش افروزی بیاد. خب و اینجا ما بگیم آقا مثلا چه میدونم شیاطین جنی و انسی دست به دست هم میدن و اتفاقا رو توی رقم میزنن تو آخر زمان و کار رو بر مردم سخت میکنن. حالا چون زیاد توی سوالاتتون هم بود، اون مفصل یه روز دیگه بعد راجعش بحث بکنیم اگه وقت شده، عمری باقی بود، اگه نشد که حالا بعد ایام الکرونا ما هم صحبت میکنیم. اونم این که راجع به همین فرمایش رهبری که اشارات کردن خیلی هم حمله کردن و که آقای نمیدونم، حالا یه سری دوستانم جواب دادن تو کانال مؤسسه هم گذاشتن که اسناد این وجود داره که خودشون هم انتشار دادن که در واقع CIA سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا از این کارا کرده و از یه سری افرادی که با شیطان جنی در ارتباط بودن بهره گرفته. اسنادشون خودشون انتشار دادن، اگه دیوونن اونان، به ما چه ربطی داره، خودشون گفتن، ما حرف اونا رو داریم میزنیم، ما نیازی نداریم به حرف اونا، ما آیه قرآن داریم، همین بر ما کافیه. خب ببینید منظورم میدونید چیه؟ ببین نگاه کنید، اصلا کلا دو تا ماجره دیگه شد. شما یهو برمیگردیم که خب اینجا چشمه گل چی میشه؟ ها میگم بابا بسم الله، بریم ببینیم تو قرآن راجع به امام زمان چی میفرماد. آقا یه جای دیگه در مورد امام زمان میفرماد ماء معین، آب گوارا، نه آبی که توی گودی افتاده و در واقع مونده و کثیف شده. نقطه مقابل آب گوارا و چشمه جوشان گوارا، خدا وقتی میخواد شرابهایی بهش رو مثال بزنه اسم چشمه میذاره روش، یعنی چی؟ یعنی تازه است، داره میجوشه. از یه برکه صحبت نمیکنه، یه مرداب صحبت، مرد آب، یعنی آب حرکت نداره، مونده. عمدن عینن یشرب به هوا باد الله، داره اینطور اشاره میکنه، یه آب پاک جوشانه، ها گوارا، درسته؟ تو دعای ندون اگه ما نمیگیم میگم آقا مردیم از تشنگی، درست شد. حالا اگر این بخواد تو این فضای تفسیری مهدوی باشه، این خورشید در گل فرو آب گلالود فرو رفتن، که خورشید که توی روایت داریم خود اهل بیتن، علل خصوص در مورد خود امام زمان ویژه نقل شده که او خورشید آل محمده و خورشید سر ظهره. ببین الشمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها، میگه اولی پیامبر، دومی امیرالمومنین، طلاها یعنی پشت سرش اومد، تلاوت قرآن یعنی همین، یعنی طلا و یعنی شدی، میگه تالی تل بهش میاد یعنی پشت سرش میاد، چون آیات قرآن پشت سر هم میخونن میگن تلاوت. میگه خورشید که بلافاصله بعدش ماه میاد، اما اصل نور اینا که جهانو بگیره و وقتی اون بالای بالا قرار بگیره کسی دیگه سایه نداره، همه از نور بهره میبرن و تنها کسی که بر اونها داره نور میندازه، پوشش اونهاست، خود امام زمانه. اون نهار ذات تجلا، اون وقتی اون بالای بالا قرار بگیره، خب این خورشید میگه در آب گلالود، یعنی چی؟ یعنی مردم دسترسیشون رو به آب به ماه معین از دست میدن. ببینید یعنی ما الان رفتیم همون آیاته، انقدر استادانه استفاده شده، وقتی توی یه لایه دیگه میریم یه معنی دیگه میده، درست شد؟ ای من اینو مثال برای شما بزنم، تو جسه جام گفتم، این اینکه شما شیفت روی کیبوردو میگیری، همون دکمه‌ست، شیفتو که نگه میداری کاملا کاربرد داره، آقا حروف بزرگ میشن، شیفتو میگیری اصلا نمیدونم علامت درصد میشه، نمیدونم یه عددی، ها؟ همه اینها نشون میده اینجاست که معجزه میکنه، وگرنه چهار تا کلمه عربی کنارم گذاشتن که کاری نداره. مثلا تو تفاسیر میشن که آقا یکی از مثلا ابتدای حروف مقطعه اینه، یه مثال من برای شما بزنم که جالب، ما روایت داریم مثلا از معصوم پرسیدن که آقا این بنی امیه علمشان بلمشان، معصوم میفهمد اینا از بین میرن، میگن آقا جان کی از بین میرن؟ معصوم میفهمد مگه نمیدونید، مگه فلان سوره رو نخوندید؟ میگن آقا تو سوره نوشته اینا که از بین میرن؟ میفهمد بله. این چطور؟ بعد یکی از این حروف مقطعه رو میخونن، نمیدونم حامیم کدومی که از ایناست، یادم نیست، الان حضور ذهن ندارم، میتونید سرچ کنید. بعد میخونن، بعد ابجدش رو حساب میکنن، دقیقا سال سقوط بنی امیه رو ازش اشاره میکنن، اینطور بعد، یعنی اون حروف مقطعه همینطور. حالا برخی از مفسرین اومدن نوشتن که آقا مثلا اگر الف لام میم بقره شروع شده، الف و لام و میم هم تو اون سوره زیاد استفاده شده، خدا میخواد بفهمه من این عبارت های عجیب و حکمت آمیز با همین حروف ساده اینجوری، این خونه به این باشکوهی رو، این بنیان مرصوص رو با همین آجرای ساده دم دست ساختم، این حروفی که دم دست شماست. خب بعد حالا نمیدونم چی شگفتی محسوب بشه، چی میشه که مثلا اون حروف هم تو اون سوره زیاد باشه؟ خب این چه حرفی؟ مثلا ما الان بیایم بگیم آقا اصلا یه سوره شمس رو مثلا برداریم، بعد بگیم که خب سوره شمس، بعد بزنیم تو کامپیوتر بگیم چه حروفایی داره، که ساده یه چهار خط کد نوشتن میخواد. خب بنویسیم آقا مثلا بگیم آقا مثلا چه میدونم شین زیاد داره، عینم زیاد داره، مثلا رم زیاد داره، بعد ما بیایم بگیم عین شین ر، اینم آیه. شما خودت تو قرآن گفتی که نمیتونه آیه بیاری که منم آوردم. نه، قرار نیست چرت و پرت گفته بشه، آیه یعنی چه، نه معجزه است. برای همین ما اگرم گفت میگیم به اشتباه میگیم، برای کتابای دیگه نمیگیم آیه، انجیل نباید بگیم آیه، دهن ما هم در میاد، عادت کردیم چون به کتاب دینی میگیم، اما اون آیه نیست، این آیه است، این خودش معجزه است، این خودش معجزه است. تازه این دو تا بطن رفتیم، یه بطن دیگه اش هم که اصلا من دیگه صلاح نمیدونم راجبش بیشتر از این صحبت بکنم. پس یعنی ببین الان این مثالی که برای شما زدم، شما دید عجب، این کاملا روشمند بود، یک جا تناقض نداشت، خب هیچ جا تناقض نداره. بعد خدمت شما عرض بکنم که انقدر هم استادان این کلمات استفاده شده، تو تمام این بطنا همون کلمه داره جواب میده، این شاهکار قرآن. آقا شما قرآن میفرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، صلات شما رو از جلوی فحشا و منکر میره، خب این خیلی خوبه، فحشا و منکر با همه همون قبول داره، ما آدم نماز میخونه خجالت میکشه، میگن آقا به فکر گناه افتاد تو ذهنتون، اونا الان بیکاری، فکر گناه کم زیاد سراغتون نمیاد. خب میگه هر موقع فکر گناه به سر باشه دو رکعت نماز مستحب بخون، واقعا اثر داره. خب بعد خدمت شما عرض بکنم، مجرب تجربه شده میگم، خب فکر گناه از سر آدم میبره بیرون. حالا منظور چیه؟ اما حالا آیا از معصوم میپرسن امیران میفهمی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این ولایت منه، امام صادق میفرماد ما اهل بیت، بعد نگاه میکنیم ای درسته، خب داعشی هم رسه نماز میخونن، چه فحشاء و منکر بالاتر از قتل عامی که اینا انجام دادن، کسافت کاری، جهاد نکاح و جهاد لواط و هر کسافت کاری که خواستن انجام دادن، واقعا ولایت امیرالمؤمنینه که انسان رو از فحشاء و منکر درمان. ببینید یعنی در تمام اینا باید معنی بده، اینجوری نیستش که به پارادوکس بخوریم، به تضاد بخوریم، اینا رو لحاظ بکنیم. اگر این باب بشه که هر کسی بگه آقا خب بسم الله، نمیدونم مثلا آقا اصلا کرونا مو بیه، مثلا چه میدونم حروف ابجدش بشینیم حساب کنن و نمیدونم چی، اینا خب وهن قرآنه، یه بابی رو باز میکنه بعد نمیشه جمعش کرد. خب پس کاملا امری تخصصیه. از یه طرفی هم به شما بگم، این که گفتم اگر کسی تحویل بکنه هم شانسی شانسی یا نه روشمند به یه چیزی در از روایت استفاده نکنه، همینجوری به نظر من اینه، شانسی هم درست در بیاد، امام صادق میفرماد جاش تو آتیشه، این نباید و این باید باشه، اما این نباید جوری باشه که دیگه مردم از ترس تحویل تفسیر بذارن کنار. چون بعضیا رو من باهاشون از همین مفسرین جلسه میذاشتم، گفتم خب نظرم این نمیتونه این باشه، میگفت من میترسم بگم. گفتم چرا؟ گفت میترسم تحویل باشه. یعنی من احساس میکردم یه جایی این تعویله مینه، من از یکی از علما شنیدم این عبارت مال امامه، مال امام خمینی، که امام میگه که بعد بعضی از ترس تعویل تفسیر رو اصلا از بین بردن. خب هر چیزی معقول اندازه و روشمند. آقا چجوری شما سوار ماشین میشی؟ قاعده ای داره، قواعدی داره، بعد اینکه قواعدش بگه با دوچرخه متفاوته اینجا. درست شد، هر دوش هم وسیله نقل است. اینجا اون قواعد خاص خودشو داره. ببخشید طولانی شد، اما شما هم بیکار دیگه، میخواد چیکار کنیم؟ بعد بنشسته همینا رو گوش کنید دیگه. خب یه سوال دیگه فرمودن، پرسیدن که بگید چطور اینقدر دقیق پیش بینی میکنید از افول آمریکا، کرونا، داعش، فلان و اون. حالا خودش شاهده نمیخواستم این سوالو بخونم، اما چون خیلی پرسیدن دارم میگم، که گفتم آقا مثلا بگن آقا این داره واسه خودش تعریف میکنه، این دنبال این بحث هستم. اما میخوام به شما بگم، ببینید شما با یه جانوری طرفی به اسم صهیونیسم جهانی که برنامه داره، متاسفانه یا خوشبختانه خیلی برنامه ریزن، برای 100 سال دیگه هم برنامه دارن، متاسفانه یا خوشبختانه خیلی هم منظمن. درست شد؟ شما اگر هوشمندی به خرج بدید، مطالعه بکنید، میتونید تابع رفتار اینا رو کشف بکنید. ببینید الان ما میدونیم مسیحای صهیونیست دارن به این فکر میکنن که نشانه های آخر زمانی رو بسازن تا خدا رو بزنن تو رو دروسی حضرت مسیح رو زودتر بفرسته. خب اینو فهمیدیم، این قاعده ایناست، بسم الله بریم ببینیم اینا نشونه هاشون چیه. میگه 7 سال آشوب بعد دنیا رو بگیره، پس منتظر باشه اینا آشوب درست کنن. بعد میریم میبینیم، میگه خب این آشوباشون چیه؟ میگه تو پیشگویی‌هاشون میگن 4 تا، تو مکاشفات یوحنا میگه هستش از باب 5 و 6 شروع میکنه به بعد، میگه آقا 4 تا مهره برداشت، هر کدوم یه اسبی بود، یه اسب سفید بود، یه اسب قرمز بود، اسب آتشین بود، یه اسب سیاه بود، یه اسبم زرد، سبز یا بیرنگ استفاده کردن بسته به معنی لغویش. خب بعد میری نگاه میکنیم اینه آقای جانهگی داره سخنرانی میکنه، میگه اسب سفید دجال و امام زمان ماست، اسب قرمز کشت و کشتار و خونه، اسب سیاه قطعیه که دنیا رو میگیره، مواد غذایی کم میاد، و اسب حالا سبز زرد یا بیرنگ که حالا بیشتر سبز رو دارن میگن که رنگ اسلام هم میدوننش، این بیماری های واگیرداریه که دنیا رو فلج میکنه. خب وقتی شما به یه جانوری طرفی که نه ارزشی بر جان انسان ها قائله، بعد میبینی اینم قواعد فکریشه، خب میتونی پیش بینی کنی دیگه. از اون طرف هم نگاه میکنی میبینی اینا تو آمریکای مؤسسه دارن به اسم CDC و یکیشونه، ده ها حتی اینا دیگه به خاطر اینکه به لحاظ جغرافیایی دچار آسیب نشن، ببینم سخن سال 88 که من انجام میدم، میگفتم اینو مؤسسه CDC رو اینا با موشکای یا بمبای خلع چیز کردن که اگه اونجا رو منفجر کنن که اصلا خلع به وجود، یعنی هیچ چیزی زنده نمونه اگه ویروس خاص بیاد بیرون، مبادا بلای سر خودشون بیاد. الان دور تا دور چین و روسیه و ایران این آزمایشگاهاشون رو زدن، آزمایشگاهشون تو گرجستانه که تو همون جغرافیا بتونن بلا سرشون بیارن. خب بنده راجع به همین این که میخوان علیه چین یا همچین کارایی بکنن، 10 سال 20 سال 88-89 بود تو سخنرانی نگفتم تا منتظر بشن ویروس بسازن که سراغ چینیا بیاد. الان تو این بررسی که اینا دارن انجام میدن میگن ویروس کرونا مرد آسیایی بیشتر کشته، اینا دارن میگن، حالا من نمیدونم، حالا بعد بگذره تموم بشه قشنگ آمار گرفته بشه، حالا این چیزا الان دارن میگن. خب حالا منظور میدونی چی؟ منظورم اینه که ببینید اینو که کنارم میبینین داره یه توانمندی رو داره میره به دست میاره، بعد قبلا هم اینا رو انجام داده، بعد میریم اینا آقا توی سری از کتاباشون اینا به قالب نمیدونم مثلا یه رمان یا قالب چیزی مثلا اسم شهر رو هم گفتن، نمیدونم یه جورایی حتی اسم ویروس رو تو فلان فیلم 7 سال پیش مثلا داره طرف استفاده میکنه، میگه خب اینا کنار هم آروم آروم جمع. بعد میگه چه کسی آقا مثلا یه جانوری هم میخواد این کار انجام بده که کلی کشته کشته کرده، بمب اتم انداخته، اون وقتی بمب اتم انداخت روی شهری که 95,000 تا آدمو کشت، بچه تو اون شهر نبود؟ شما شک دارید اون مثلا آقا پس چرا خود آمریکا گرفته؟ برای اینکه برای خودش هم سود داره. ببین سخنش اولمون چه بود، گفتم الان بحث کرونا اینه که هم دولت‌های غربی راضین از این، هم گلوبالیستا. دولت‌های غربی به خاطر اینکه کلی پیرپاتال می‌کشه و کلی مریض می‌کشه، هزینه‌های بیمه و پرداخت‌های اینا که گردن دولت‌ها و بیمه هاست، از گردن اینا برداشته میشه. نه خداشونه. درست شد. گلوبالیستا چرا راضین؟ برای اینکه بتونن تو این نبرد ترامپ شکست بخوره، دوباره قدرت بیفته دست دموکرات‌های مثل هیلاری کلینتون و اوباما و امثال هم، و از قضا دوباره اینا برگردن به سمت چین. چون اینا جهان وطنن، اینا به یک کشور فقط اکتفا نمی‌کنن، اینا میگن نیروی کارمون تو چین، انرژی مفتمون از خاورمیانه، مواد داریم هم چیمون از آفریقا، هوش و تکنولوژیمون هم از آمریکا. و اینا پکشون اینجوری چیدن. برای همین هم از ما میخوان که ما فقط گاز خام به اینا بفروشیم. ذره بخواد رو این گاز دست بذاری پدرتو در میارن، فشار بهت میارن که وزیر نیروی خود شما بیاد بگه که آقا کولر گازی‌ها رو باید عوض بکنیم چون برق مصرف زیادش میره بالا، بعد ما برقمون رو از طریق گاز چون تولید میکنیم، مصرف گاز داریم تبدیل میکنیم، فلان گاز رو تولید میکنیم، اروپا ناراحته، معاهده پاریس. درست شد. ترامپ با این جهان وطنا به درگیری کشید دیگه، رسما اعلام کرد تو سخنرانی سازمان ملل‌اش که گفتش آقا دولت‌ها، شما الان نگاه کنیم مثلا تو ایتالیا دارن اعلام میکنن آقا ما هم میخوایم مثلا بیایم بیرون مثل انگلیس از اتحادیه اروپا، چه کمکی به ما کرد؟ ماشینای نظامی روسیه تو خیابونای ایتالیا داشتن رژه میرفتن گاز میدادن، غیرت و شرف ناتو کجا رفت که ماشین روسی اومدن اونجا؟ ببینید وقتی اینا آدم کنار هم میچینه والا فکر میکنم خیلی ساده بشه، میگه آقا اینا احتمال بسیار زیادی همچین کاری میخوان بکنن. آیا حتما این میشه؟ نه، اونا هم آدمن، ممکن نشه. اونا 40 ساله میخوان ما نباشیم، تونستن. اونا خواستن منطقه خاورمیانه تجزیه بشه خیلی وقت پیش، تونستن؟ نتونستن. سال 2006 میخواستن تموم کنن کارو، ما نذاشتیم. دلیل نمیشه چیزی رو بخوان اون کار. جهان وطنا میخواستن هیلاری کلینتون رئیس جمهور شه، اضافه ترم رأی آورد، 3 میلیون بیشتر رأی آورد، این سیستم تخیلی انتخابات آمریکا ترامپ شد و این جنگش اینا ادامه خواهد داشت. حالا ترامپ هم دست اینا رو خونده، میگه من یه جا دیگه میرم به صهیونیست‌ها باج میدم. کجا؟ به اسرائیل. درست شد. اینجا میام بهتون ارض مقدس اینا میام بهشون باج میدم که این حمایت یهود از من برداشته نشه. یعنی فهم نحوه در واقع عملکرد این سازه و این ساختار فکریه، شما میتونید یه سری چیزا رو پیگیری کنید. مثلا داعش چی بود؟ من روایت خودمون رو میخوندم، نشونای آخر زمانی اونا رو میخوندم، بررسی میکردم، میدیدم دشمن در به در دنبال تجزیه است. خب از اون طرف حتما باید مسیر زمینی ایران به لبنان قطع شه. درست شد. بعد میبینم کلی هم اونا دارن تو رسانه‌هاشون ذهن‌ها رو آماده میکنن. بعد از نمادشناسی هم سر در میآوردم، میدونستم که اصلی ترین نمادای اینا نماد کشدارهای وسیعشون آیسیسه. خب بعد اینا رو کنار هم دیگه میچیم، گفتم آقا احتمال اینا چند وقت دیگه از بین مسلمان‌ها یه گروهی با پرچم‌های سیاه درست میکنن، اسمش هم آیسیسه. خب اینم گفتیم، هست تو اینترنت کلیپاش هست. درست شد. و اینجوریه. آیا این پیشگویی نیستش؟ اینا پیشبینیه، فیوچرولوژی، آینده پژوهی. جالب شما بگم بعد از این سخنرانی که بنده کردم، سوریه ما رو دعوت کردن، لبنان ما رو دعوت کردن، عراق ما رو دعوت کردن و از کندی اسکول آمریکا، خب از اونجا هم بابت فیوچرولوژی دو نفر آدم فرستادن همین ایران که اصالتا هم ایرانی بودن، یعنی اونجا درس می‌خوندن، فرستادن اینجا، اومدن اینجا به من پیشنهاد دادن که آقا بیا اونور. یعنی اونا نگاه کن، اونا به دشمنشون هم طمع دارن. خب بعد ما اینجا دوستامونو تیکه پاره میکنیم، حالا طمع که کمک نخواستیم چی، خودمون میذاریم پدر طرف و صاحب بچه رو در میاریم. من خودم اینجا اعلام میکنم اونقدر که من از همین یه سری از بچه خودی ضربه خوردم، من از اون طرفیا ضربه نخوردم، چون دشمن داره کار خودشو میکنه، طبیعیه. مردم هم میفهم، حالا صبح تا شب مدیه فلاحتی تو وی آی بیاد من چرت و پرت بگه، فوش بده، منم رو الله زن بیاد به من فوش بده، اتهام تمسخر کنه، اون یکی نمیدونم بیا کلیپامو تخطی کنه، اینا اثری خاصی رو مردم نذاره. مردم میگن اینا تمسخر میکنن، از ما بزرگتراش هم تمسخر کردن. خب اما وقتی شما یه برمیگردید ببینید فلان حاج آقا، فلان برادر حزب اللهی، فلان اینا، تو دیگه چرا میزنی برادر؟ خب اینا یه خورده درد آوره. اینا به خاطر اینکه بندگان خدا نمیگه ما معصومیم، نه قطعا من کل ایراد دارم، قطعا تو صحبتام اشتباه بوده، قطعا یه وقت حرف زری این نیست، خدای نکرده کی ادای اسمت کرده. اما اینه که مثلا یه ماشین با 200 کیلومتر رفته لاستیکش زده 10 سانت از اون خط سفید بیرون، بیان دوربین رو نزن بزن اوه دیدی اینجا لاستیک زد بیرون، میگم آقا شما یکیتون بلند شه بیاد بره توی دانشگاه سخنرانی بکنه، یه نگاهی بکنه ببینه همه طیف نشستن. یه عده که من همون اول که میرم قیافه رو نگاه میکنم، بعد 10 سال دیگه قشنگ قیافه رو که نگاه میکنم شرایط دستم میاد که چه طیف آدمایه. یه عده که از اول اومدن فقط جلسه به هم بریزن، اصلا کاری ندارن، که فیلماشو هم دیدید دیگه، ما دونه دونه داریم میدیم، البته فیلمایی که بندگون خدا همشون دارن شوت میشن دیگه، خب میدیم بیرون. بعد یه نگاه میکنی شو، خب شما اولا که باید شروع کنی حرف زدن، حتما توی نحوه صحبت کردن شما خوش گونن و کی صحبت کنی، نه بالاخره باید نعل بزنی یا به میخ بزنی، خب فقط کافی یه نفر بیاد نعلای اون کلیپا رو جدا کنه، شما حتما منتسب میشی به یه جریان، میخاشو جدا کنه حتما میشید مخالف اون جریان، درست شد؟ میان این کارو انجام میدن بونش هم کارن. بعد یه حرف بزنی، از اعتقادات دفاع کنی، قانع کنی، قانع با طیب خاطر و رضایت شروع کنن دست بزنن سوت و کف بزنن، بعد چی؟ به مرز تسامح و تساهل هم نیفتی ها، یعنی بگی از اصول انقلاب عقب نشینی کنی، نمیدونم فلان، از مسیر انصاف هم خارج نشی. خیلی کار سخته. همین آقایینی که گیمدن، یکی از همین مسئولین ما گذرش افتاد دانشگاه، بنده خدا یه فشار دانشجو این هوی کشیدنا سر زیا به سود بلبلی زدن افتاد بنده خدا، بقیه‌شون هم همینا نگه برن همین میشه، و اینا نرفتن این بغل نشستن میگن لنگش کن. خب همین آقایین همینا، من چند تا از این دوستان سخنران مثلا قبلا سخنرانی زیاد میکردم، دوستان گفتم چند وقت نمینم سخنرانی نمیکنه، گفت نمیکنم، گفتم چرا، گفت فقط کنم. یه سخنرانی کردم فلانجا کلیپامو درآوردن، یعنی تحمل حجم رو ندارن، دشمن فهمیده دیده این حجمه هایی که میاره واقعا اثر داره. من برعکس عمل میکنم، من اگه یه نفر حجم کنه همونجا دوباره لج میکنم بیشتر پیش میرم تا بفهمن این مسیر رو بنده اثر نخواهد داشت. ما پدربزرگ مثال قشنگ میزد، میگفتش که بابا جان مثل شیشه باش، شیشه رو هر چی میزنن تو سرش خردتر میشه تیزتر میشه، مثل میخ باش هر چی بزنن تو سرت محکمتر تو چوب فرو بری، خب با این بلاها نباید کم بیاری. اینا میخوان در ما ادراک به وجود بیارن، ما بترسیم از این حرف زدن ها، یه کار کن قابلش کن، بگیم بال دوباره میان دست میگیرن باز دوباره کلیم، نه از گفتن حق نترسیم، اونتا یه جوری باید کار بکنیم که مورد اتهام هم قرار نگیریم. در اثرگذاری همین پیشبینی ها همینقدر بس که روزنامه شرق از چپا، خبر جنوب از این راسته اصولگرام که کلیاشون، خود آمریکایی‌ها همه میگفتن هیلاری کلینتون رئیس جمهور میشه، بعضی از اینا روزنامه‌شون هم چاپ کردن، روزنامه شرق چاپ کرد هیلاری کلینتون پشت سر اوباما عکسشو، خبر جنوب پیروزی هیلاری کلینتون رو چاپ کرد، درست شد؟ وقتی اینطور نشد و ترامپ رأی آورد، هیچ کس با اون اصلاح طلب و اصولگرا کار نداشت، همه‌شون حجمردن رو بنده، این نشون میداد که اینا خیلی دل پوری دارن. خب وگرنه اگر این ایراد بود، خب چرا به اونها ایراد نمیگیرید؟ ما مؤسساتی با میلیونی ها بودجه و میلیاردی بودجه دارن و کلی آدم بگیر ببند بیاد، نمیدونم کلی هم خدمت شما عرض کنم ادعای تخصصشون میشه، چرا نتونستن کار بکنن؟ کسی با اونا کار نه. دقیقا نشون میده که همینجا نقطه قوته، باید همینجا ایستاد. پس میخوام به شما بگم، یک مطالعات میان رشته ایه، دو دقت میخواد و باید شناخت داشته باشی. ما این همه دشمن دشمن میکنیم، خدا وکیلی کجا صهیونیسم شناسی داریم؟ کجا رشته شو داریم؟ اونا توی اسرائیل تو آمریکا شیعه شناسی دارن. بارها من به شما گفتم یکی از بهترین و کاملترین مقالات راجع به شمر بن زلجوشن اسپانیایی‌ها نوشتن. برای اونا مهمه کسی که تو جنگ صفین جانباز بشه، جز یاران جبهه خیر باشه، چی میشه که میاد این طرف؟ روی این باید کار کرد. این یه آدم بوده، یه کیس بوده، کیس استادی خوبه. اینا رو گفتم قبلا یا نه تو جلسه خصوصی گفتم، سخنرانی یادم نمیاد گفته باشم، یه عزیزی توی قم روی شخصیت‌های صدر اسلام داره کار میکنه، خیلی هم آیه دکتری واقعا متخصصه. ما یه جا جمکران ایشون رو دیدیم و ایشون میگفتش که خدمت شما عرض بکنم، من یه روز تو خونه بودم، یکی درو خونه اونو میزد، درو باز کردم یه دانشجوی عراقیه، سختم فارسی حرف میزد و میگفت ما مجبورشم چه عربی انگلیسی بیشتر باش حرف بزنیم. بعد گفتم که چیکار داری؟ گفت آه من دارم روی شخصیت هور کار میکنم. گفتم چه اومدی اینجا کی به تو؟ گفت من فلان کشور اروپایی تو دانشگاهش دارم درس میخونم، اونجا آدرس خونه شما رو به من دادن، گفتن این شمارهش این آدرسش رو برو، زنگ زدم تلفن تو جواب ندادی، اومدم در خونه. اینجوری خبر دارن، برای اونا حتما مهمه که هور ابن یزید ریایی که از فرمانده های سپاه دشمنه معصوم باهاش چیکار میکنه که میره اون طرف؟ و بدونید اگه تو آخر زمان هم چه جنگی بشه و فرماندهان سپاه دشمن بلند شن بیان این طرف، اون یه فرد نیستش که با شمشیر شروع کنه جنگیدن، او کلی اطلاعات نظامی داره. جنگ قدیم نیستش که فرمانده میمنه است این فرمانده میسره است، آقا میخوایم از چپ و راست حمله کنیم، این نیستش که او تعداد موشکا رو میدونه تمام ندونم چه وقتی فرمانده بشه چقدر اطلاعات داره. درست شد؟ بعد اونجا این بابا رو میشناختن اومدن کار کردن. خب تعجب میکنه دیگه، الان کی میتونه راجع به صدر اسلام مقاله بنویسه و اسم یکی از این مورخین غربی رو نیاره؟ بعد ببین اونا اگه ما رو دشمن میدونن بابتش مرکز مطالعات دارن، بابتش دارن فیوچرولوژی میکنن، پژوهی میکنن، روند شناسی میکنن که ایران به چه سمتی میخواد بره. اما ما داریم چیکار میکنیم؟ ما میگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. خب کجا داریم بررسی میکنیم؟ من اینجا یه نکته رو بگم. یکی از نقدایی که من دیدم این کانالای نزدیک به دولت هم شروع کردن به بنده پریدن و گفتن رایفی بود طرفدار ترامپ، اینا واقعا یه رد دادن خدا وکیلی، یعنی یه انقدر شعور دیگه برای مخاطبتون قائل باشید دیگه. خدمت شما اصلا میام رسانه‌هاشون شروع کردن شلوغ کاری کردن، گفتم آقا من یکی از نقدام به سیاست مداران و دولت مردان خارجی، سیاست خارجیمون و وزارت خارجمون اینه، شما چرا تمام تخم مرغاتون رو توی سبد گذاشتید؟ تو مسئولی، تو یه استاد دانشگاه عادی نیستی بگه گوشه دارم پژوهش میکنم، خیلی بیخود میکنی. برو از اساتید دانشگاه بپرس، فیلمش هست که آیه فؤاد ایزدی داره با آیه ظریف هشدار میده، میگه یه بابایی هست توی اونجا میگه من اگه رای بیارم برجامو با آتیش میزنم پاره میکنم. اگه رای بیاره چی؟ آیه دکتر ایزدی، ما با هم تو مرکز مطالعات آمریکا با هم بودیم، بعد دیگه من اومدم اینجا فکر می‌کنم ایشون شد مسئول مرکز مطالعات راهبردی آمریکا. بعد ایشون رسما اشاره میکنه، آیه ظریفم نه نمیشه، این یه چیزی که اینا نمیتونن بزنن زیرش. انقدر خوشگل همون آدم رئیس جمهور شد، همون آدم هم همچین زد زیر برجام، اینا همینجا وایسادن نگاه میکنن. بعد چی؟ بعدش چی؟ بعدش چیکار کردید؟ آیا تونستید بتونید مثلا نبض ترامپو به دست بگیرید؟ نه، یعنی افتادی توی حالتی که هر روز پررو‌تر شد وقیح‌تر شد تا کار به اینجا رسون که تحریم رو ادامه بده، تحریم وحشتناک پیاده کنه، حاج قاسم به شهادت برسونه، نیروهای در واقع نزدیک به ایران تو عراق و سوریه بزنه، به اینجا رسون دیگه. برای چی؟ برای اینکه تقلیل داده بود این آقای سیاست خارجی رو به چی؟ آیه دکتر ظریف توییت میزد بی تیم، اینا یه تیم جنگ طلبن، اول اسمشون به بنیامین نتانیاهو، خدمت شما عرض بکنم که جام بولتون، بعد بن سلمان، بن زائد، کلن عربا که همشون بن دارن، یعنی بن حسن، بن حسین، بن عباس، بن نقی، بن تقی، همشون که میشه، یعنی کل عربا که میتونی بذاری. خب بعد متاسفانه ما چیکار کنیم؟ آیا بولتون رو برداشتن بردن؟ آیا سوال پیش میاد که حالا چرا بوریس جانسون رو نمیاری تو بها؟ نه، اینا کسایی که اولشون بیدارم یه چون قافیه تنگای شاعر به جفنگایت، واقعا همینا به خدا قسم اگه همین حرف رو یه نفر از مخالفای اینا زده بود رسواش میکردن، آبرو حیثیت براش نمیذاشتن. من تایید نمیکنم، اگه احمدی نژاد یه حاله نور نگفت چیکارش کردن؟ عین همین، خفنتر از این، وحشتناکتر از این، آی دکتر روحانی میگه من سفینه فضایی دیدم، میگه سرنشین داشتم میرفتم مسجد اومدم اونجا. خب کوش نمیدونم. ببین از اینا هم بخوام بگم 100 تا میخوام میتونم براتون مثال بزنم. من نمیگم آقا فلان دولت قبلی نمیدونم حجتیه این فلان، آقا من نمیگم، آقا مسیح مهاجری داره میگه فلان مسئول به همان مسئول به همان مسئول توی هیئت دولت حجتیان، اصلاح طلب، روزنامه‌نگار اصلاح طلب داره میگه. خب اگه ماها میگفتیم نه اینا فلانن به همانن، خب این چه در بعد شما بیای به عنوان وزیر امور خارجه ایران بیای چیکار کنی؟ هی توییت بزنی فوش بدی حمله کنی به ترامپ، هی توییت بزنی حمله کنی، خب معلومه طرف رو جری میکنی. یه سیاست مدار آقا میگه چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید، آقا طرف بر خودش یه حس ادعایی داره، هی بگه ای تحقیر. شما نگاه بکنید رهبر انقلاب میدید مثلا سر یه ماجرایی به اون سربازا و اون نظامیایی که اون کار انجام داده بودن مدال میداد، تو بعدیش مدال نمیداد. سر ماجرایی که پهباد گلوبال هاوک رو زدیم، MQ4شون رو زدیم، چرا اینجا مدال ندادن؟ کار مورد تایید نبود؟ قطعا مورد تایید بود و کار درستی هم بود، حساب کار هم دستشون اومد. چرا؟ چون بیش از این تحریک کردن کار درستی نیست، عاقلانه نیست. این سیاست نداره، نه ترسیده. مگه اینا اعلام نکردن که اگر ما زدیم، از طرف سوئیس به ما گفتن دیگه، گفتن اگر بزنید بیت رهبریتون رو میزنیم، رسما اعلام کردن، و 52 نقطه فرهنگیتون رو میزنیم. درست شد؟ اینو گفتن دیگه. ترسیدن؟ مگه اونجا اون حسینی ها چی دیگه سقف داره دیگه، چی داره؟ پخش زنده هم رفتن اونجا، مسئولین هم آوردن نشوندن. یعنی چی؟ یعنی من نمیترسم ازت، نمیتونی بزنی. زدم صبحش هم میام جلسه سخنرانی میذارم. درست شد؟ پس این ترسیدن نیست. اما همین آدم، من چند وقت، سالها پیش بود، حالا این برای اولین بار دارم عرض میکنم خدمت شما، حالا احتمالا هم واکنشه تو رسانه با وجود بیاریم. بس فکر کنم از اینکه مثلا 8 سال پیش بود اینا، یه آقایی توی در واقع از منتقدین مشایی بود، با ما تماس گرفت. خب من اون موقع نقدی کرده بودم در مورد یه سری از عملکردای این آقایون، با من جلسه گذاشت در خیابون، فکر کنم ویلا بود، نزدیک همین کلیسای بود، قشنگ یادم. جلسه با من گذاشت اونجا، دستخط رهبری رو به من نشون داد که توی اونجا ایشون خطاب به رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد نوشته بود که انقدر دیگه، اون موقع احمدی نژاد هی تیکه مینداخت به اوباما، نمیدونم گاوچرونی، نمیدونم فلانی، به همان نشته، انقدر دیگه چیزشو در نیار، حالا شورشو در نیار. ببینید، یعنی هر چیز حد داره، اندازه داره. خب حالا ظریف میشه اسمم شه، حالا باز ای کاش این توییتو مثلا آقای روحانی میزد، یعنی یه رئیس جمهور به یه رئیس جمهور هی سطح اینو تنزل میداد، بعد ببینید دادش در اومده بود ترامپ که آقا اینا رفتن با وزیر امور خارجه دولت قبل ما دارن جلسه میذارن، با جان کری توی فلان فیلم، عکساش هم دادن بیرون دیگه. یعنی هنوز امید داشتن روی دموکرات ها، یعنی ذره تو بگو آقا یه دو تا هم برنامه‌ریزی برای این طرف درست شد. ببین اینا آیا معقول خدا وکیلی؟ نه. با تو برنامه کجا میشه ایشونو نشون آدم ما 4 تا سوال ازش بپرسیم؟ همینجا پرسیدی میشیم به جواب بده. ایشون در دیسیپلین یک سیاست فرد سیاست خارجی قشنگ عمل کرد. این که انگلیسی خوب بلده بالاخره، حسنیه خدمت شما عرض بکنم، این هاست دیگه، چی بگم والا. خوب دنیا رفت، مثلا صحبت کرد جلسه، به مردم دنیا اثبات شد آمریکایی‌ها نامردن. تو این اواخر خیلی جالب بود، اینا میگفتن که ما یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم اینه که داریم به مردم دنیا اثبات میکنیم آمریکایی‌ها پدر سوختن، ما موندیم تو برجام، اونا رفتن، خودمون برجام رو نگاشتیم به اروپایی‌ها برن، با خودمون نگه می‌داریم برجامو. بعد میگفتیم آقا به ما چه، مردم دنیا میخوان بفهمن آمریکایی‌ها پدر سوختن یا نه، ما چرا باید هزینه‌شو بدیم؟ یه دقیقه گوش کنید، سال‌ها اینها به طیف مقابلشون میگفتن شما با پریدن به آمریکا برای ما هزینه به وجود میارید. درست شد؟ اینو میگفتن یا نمیگفتن؟ حالا دقیقاً همینا میگن نه، ما باید هزینه بدیم که به مردم دنیا اثبات بشه که آمریکایی‌ها پدر سوختن. آقا گرفتید ما رو؟ این چه؟ این واقعا یه بام و دو هوا نیستش؟ این مسیر درست نیست واقعا. من میگم بر مبنای اون مسلمات خودت، بر من امهات فکری خودت، این کار غلطه، این منطقی نیستش. یه نفر ما بگیم آقا من دوست دارم سینخیز برم، کارت اشتباه، همش سینخیز رفتن، من دوست دارم بخزم، خزنده است مثلا طرف، اصلا یه روز بریم داره میدوه شاکی میشیم دیگه، میگم از خزندگی دست برداشتی؟ نه، کماکان خزندگی رو بی خود میکنی را میری. درست شد؟ این که اینا این شترمرغ میشن، این ژله میلرزن، هر دفعه عوض میکنن، میگه تخم بذار، میگه میخوام بار ببرم شترم، میگه خب بس بار ببر اگه شتری، میگه نه میخوام مرغم، میخوام تخم بذارم. خب این درست نیستش، این یه بوم و دو هوا، اصلا نه منطق نیست. فردا تاریخ شما رو قضاوت میکنه. نقد ما اینه، متوجه شدید؟ نقد ما نگران در مورد همین مسائله که 6 سال 7 سال مملکت رو معطل چی بکنی؟ کت خدا آمریکایی‌ها بکنی. 6 سال 7 سال ما زودتر خودمون تولیداتمون رو شروع می‌کردیم. 6 سال 7 سال چه بدتر از این می‌خواستن تحریم کنن؟ قشنگ اونا که اوباما، من نمیگم، برید شما سرچ بفرمایید سخنرانی خود اوباما، سخنرانی خود جان کری، وقتی ازش می‌پرسن چرا با ایرانی وارد مذاکره شدید، میگن آقا ما دیگه بیشتر از این نمی‌تونستیم تحریم کنیم. 1-2 کشورا صداشون در اومده بود. برای اینکه تحریم ما هزینه داشت برای اون کشور، چرا متوجه نیستن؟ یه سری از اینا به خاطر اینکه اطلاعات ندارن فکر کنن آقا فقط نفت ایران. عزیز من، ژاپنی که نفت ایرانو می‌خریده به این سادگی ها نمیتونه از فردا نفت عربستان بخره. از سر کوچه دلستر خریدن نیستش که. او پالایشگاهاشو مبتنی بر نفت ایران ساخته. اینا نفتو با هم فرق میکنه. نفت ایران شما با هر هزار کلک هم که بفروشی ها، خب اون ور دنیا پیداش کن آزمایشش کن میفهمی نفت فلان چه ایرانه. اینا فرق داره با هم دیگه. اما وقتی تونستی اینو تبدیل کنی به فرمان، مثل کاری که توی ستاره خلیج فارس انجام دادیم، دیگه نمیتونن تشخیص بدن. اینجا دیگه نمیتونن انجام بدن. خب آقا قشنگ آمریکایی اومدن با برجام وقت خریدن، وقت خریدن، گفتن آقای ژاپن 2 سال وقت داری، 1 سال وقت داری، 3 سال وقت داری پالایشگاهتو تغییر بده. اونم آروم آروم، حالا چی؟ حالا دارن آقایون عزا گرفتن واه کسی اما نفت نمیخره. و خود کرده رو تدبیر نیست. میدونی کجاش دردآوره؟ دردآورش اینه که ادعاشون هم میشه. یعنی کاش یه نفر برگره بگه آقا ما سر در نمیاریم، بگه آقا کسی هست بیاد کمک، علم ناصرانی انصرانی بیاد کمکمون کنه. نه ما خودم بلدیم. این بلدم بلدمشون اصلا چش ما رو که درآورده، چش کل کره زمین هم درآورده. نقد به ایناست. اگرم الان من یه سوال از شما دارم، زدن این حرفا چه سودی برای من داره؟ کدومی که از این رسانه‌های اصولگرا سراغ ما میان که مثلا از من یه مصاحبه بگیرن؟ اگه فشار شما مردم هم نبود فارس نیوزش هم نمیومد. رفتن تو فارس من بود چی بود، رفتن آقا بیاد رایفی پور 50 تو تاریخ فارس نیوز انقدر امضا جمع نشده بود، 50,000 خورده چقدر رأی جمع شده که 50,000 تا بس بود دیگه، که بستنش دیگه، که آقا اومدن لطفم داشتم من کاری ندارم. خب اما شما برید یه سرچ بفرمایید ببین من اشتباه میگم. این سامانه مقابله با ریزپرنده‌ها رو که ما افتتاح کردیم، اگر این مال مجموعه ما نمی بود، ها، مال یکی دیگه از همین بچه حزب اللهیا بود. خب چند تا گزارش صدا و سیما میرفت؟ سامانه که نمونهش تو کشور نیست، چند تا گزارش میرفت؟ شما یک خبرگزاری فقط برای من بیارید که این خبرش رفته باشه. اصلا چند نهو به اینا دستور دادن که آقا بایکوت کنید اینا. قبل انتخابات این خطرناک طرفدار داره، ممکنه لیست بده. مگه جشن عید بیعت ما اومدیم گفتن این میخواد کاندیدای چیز بشه، مجلس بشه. گفتیم آقا من به خدا نمیخوام شرکت کنم، من قسم دست به قرآن گذاشتم، قسم خوردم مجلس نمیام. گفتن نه این نیه. و همون آدم که نوچه یکی از گنده تراشه گفتش که نه این میخواد لیست بده. بعد دیدن ما لیستم ندادیم. خب چی شد؟ کسی نمیره رو آدم بازخواست کنه که بگه چرا تو دروغ گفتی، یه عذرخواهی کن. چپ و راستشون از یه جهت همینن. یعنی من خیلی ندیدم شما فکر کنید مثلا چه میدونم من الان راستیاش چپ. اما جالبه اصلاح طلبا میگن این اصولگرا، این اصولگرا عمدن میرسن طور تئوریسین اصولگرایان، نظریه پرداز اصولگرایان، هی عمدن این طرف. بعد که چی بگن؟ این به یک قشر خاصی تو رو منتسب کنن. متوجه شدی؟ اگر اصولگرایی به معنی اینه که من اصول انقلاب قبول دارم، بله من اصولگرام. اما اگه به معنی اینه که آقا نگاه های اشتباهی که اصولگرا دارن تو سخنرانی دانشگاه امیرکبیر، اگه من 10 تا ایراد به اصلاح طلبو گرفتم، 15 تا والله به اصولگرا گرفتم. دانشگاه امیرکبیرم نشستم داشتن نگاه میکردن، صدا کسی هم در نیومد، بلندشان سوالشون رو پرسیدن جوابشون رو گرفتن. درست شد؟ اگر به معنی اینه که اینا نه نماد خمودگی و کرختی و عدم تغییر و ایناست، نه خیر، آقا من از همه اصلاح طلبم. کی به اندازه بنده داد و بیداد میکنه که آقا فلان ساختار باید اصلاح بشه، فلان قانون باید اصلاح بشه، و این اصلاحات دیگه چیه پس؟ اما اگر اصلاح طلب به این معنی که نه بیان بزنیم زیر دین و فلان اینجور چیزا، نه عزیزم من، نه من نیستم، در این افساد طلبیه، من با دین خدا مشکلی ندارم، اثباتم میکنم هر جا ما دین مدارانه و درست و اخلاقی عمل کردیم جواب گرفتیم. والا درست شد. درد اینا اینه، مشکل اینا اینه. اگر از فردا شما الان به تو میگن که چرا تو زمینهای مختلف دخالت میکنی، اینو گوش کن، نکته جالبه. میگن چرا تو زمینهای مختلف دخالت میکنی؟ میگم آقا بیا بگو حرفم درسته یا غلط. فکر کن یه برگه آچار از رو زمین پیدا کردی، این حرفو داری میخونی. فکر کن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ببین گفته چه با گوینده چیکار داری. فکر کن یه کاغذی پیدا کردی، نمیده نویسندش گمنامه، اصلا کتاب پیدا کردی صفحه اول اسم نویسنده است کنده شده، پاره شده، بعدش او کتاب عقل شعور نداری بفهمی که داره حرف حساب هست یا نه. درست شو بیا بررسی کن آیا همه حرف من درسته. نه حرف خیلی دیگه هم حرفشون درست نیست، معلومه. 100 تا اقتصاددان تز اقتصادی دادن، گند زدن تو مملکت رفته، یکی سراغ اینا نمیره. چرا یکی سراغ یک کنعان نمیره که این عرض 4200 کدوم قبرستونی در اومد؟ برید پیداشون کنید دیگه، کدوم گوری هستید شما رسانه ها؟ تو فلان سخنرانی راجع به بنزین فلان حرف و اشتباه گفتی، مثلا فلان یه کلمه رو اینو میخواستی بگی ال آخرش مثلا انداختی و پول دهن آدم ممکن اشتباه لپی بشه، نمیدونم نه ندونه همینا. مگه ما گفتیم معصومیم؟ غرض میدونی چیه حرفم؟ چیه حرفم؟ اینه که اگر تو گروهشون نباشی اینا برمیگردن بهت میگن که خدمت شما عرض بکنم تو همه کار دخالت میکنی. اگر تو گروهشون باشی، تو باندشون باشی، میشه علامه دهر، میگن از همه چی سر در میاره، آقا ذوالفنون طرف. یه بنده خدایی معاون یکی از نهادها و سازمانهای مهم کشور، احتمالاً شاید 20 درصد شما اسمشو ببرم بشناسید اسمشو، با ما تماس گرفت گفتش که بلند شو بیا. رفتیم گفتم چیکار داریم؟ من هر جا همین الانم از همین وزارتخانه دولت هر کدوم میشن بیان سراغ من کمک میکنم، یعنی وظیفه‌مون بعد همینا هم. ما کمک نمی‌کنیم همینا هم تو این بحث کرونا مگه کمک نمی‌کنیم؟ همه مسافی کل ایران رو سرخط کردیم، میگم آقا برید ضد عفونی کنید، ماسک بدوزید، کمک کنید، پول جمع کردیم، مهر مهدوی داریم پخش می‌کنیم به نوای دنیا. هیچ یک قرون پول دولتی و بیت المال توش نیستش. رفتم اونجا گفتم فرمایشتون چیه؟ گفت آقا خیلی خوب حرف می‌زنی، من دخترم حرفای شما رو گوش می‌کنه، دانشجو، خیلی استفاده می‌کنم، خواهش می‌کنم لطف دارید شما. حالا نمیشه این چهار تا موضوع رو نگی تو این فضا فقط صحبت بکنی؟ یه چکی هم پاس داد سمت اون. بعد به من گفت شما ماهی 5 میلیون تومان به حساب می‌ریزم، که دارم میگم مال 4 5 سال پیشه. گفت من 5 میلیون تومان به حساب پول می‌ریزم، خب همین سخنرانیات هم بکنم، اصلا من بهت نمیگم چیا بگو، اینا رو نگو، همین ماهی 5 تومان، اصلا شما کارمند منی، سر کارم نمیخواد بیا برو بچرخ، خدا گواه منم نه توهینی کردم نه فوشی دادم نه فلانی. گفتم لطف دارید سلامت بشید، نه نیازی نیست، من اومدیم و حرفام دارم میزنم. ببینید اینجوریه، ما باید عیبی نداره، من فوش میخورم، ما فوش میخوریم، توهین میشنویم، هیچ ایرادی نداره، مردم آگاه شن، مردم بفهمن، مردم بشنون، مردم بشنن قضاوت کنن، بگن آقا الکی من، خب من نقد دارم، میگم برادر من مجری محترم، برادر عزیز من، با شما پدر کشتگی ندارم، شما پدر فرزند شهیدی، خب امثال پدر شما رو سر ما جا دارن، اگه نمی بودن ما بدبخت بودیم، بیچاره بودیم. ما اینکه مدام آیه رشیدپور آیه ظریف آوردی نشوندی، ازش سوالات ریشه‌ای بپرس، اینکه در مورد دکمه سراستینش حرف میزنی به خدا شرم‌آوره. وای آقای ظریف دکمه سراستین شما، نه آقای ظریف شما نقطه مقابلش نمیدونم، اگه مثلا چه میدونم قالیباف هم بیاری بگی نه مثلا یقت دکمه یقت شاید خوشی، آقای رئیسی رو بیاری بگی چه عمامت چقدر قشنگه، یه ایراد داره. درد ما دکمه اینو عمامه اینو زیپ اون یکی رو نمیدونم بند کفش اون یکی نیست، به خدا ما مردم تحت فشارن، میفهمید یا نه؟ چون درآمدتون خوبه احساس سوختن به تماشا نمی شود، آتش بگیر تا بدانی چه می کشم. بله آقا 10 میلیون 20 میلیون نمیدونم چقدر از این ور از اون طرف، خب یه سری چیزا هم خبرام درس کرده دیگه ها، از این طرف بگیر از اون طرف بگیر، فلان این برنامه انقدر، اون برنامه انقدر، مشاوره دادن انقدر، هر اجرا انقدر، هر اونتون خب بله نوش جون هر کسی رو کور بشه، هر کسی نمیتونه ببینه. این باعث میشه ما نفهمیم مردمو. من با گداپروری مشکل دارم، من با فقر مشکل جدی دارم، من معتقدم اگه یه کاری باشم اینو به شما بگم، اصلا معتقدم بنده که ثروت‌های ملی باید بین مردم پخش شه، به اندازه‌ام باید پخش شه. تمام مردم ایران و کسایی که در آینده میخوان به دنیا بیان از زمین این مملکت سهم دارن، از نفت این مملکت سهم دارن، از ذخایر این مملکت سهم دارن، از گاز این مملکت سهم دارن، از آب توی سد سهم دارن، از تمام کارخونه های دولتی سهم دارن، همه باید سهمشون رو برابر بگیرن. آه شما مارکسیستید شما، نه گوش کن، اما هر کسی تونست با ارزه خودشونو بیشتر کنه نوش جونش، از غذا از اون آدم مالیات نگی، بذار بیشتر کنه، بذار تولید به وجود بیاره، بذار ارزه داره کارخونه بزنه. این نگاه بنده است. برای همینم شماها دنبال بودید قیمت بنزین رو زیاد بکنید و بنزین سهمیه بندی این شکلی کردید. من حرفم این بود که به جای یارانه پولی به مردم بنزین بدید، خود بنزین رو بدید. جالبه یه جا رفتیم و بحث کردیم راجع به این، کم آوردن همین آدم ها یهوی تبدیل شدن به فقیه، باورتون نمیشه. یعنی اصلا به گروه خونیش نمیخورد طرف ها. آقا اصلا من گفتم چرا بنزین ندیم، گفت جور در نمیاد، باز ضرب و تقسیم کردم براشون ساکت شد. بعد گفتن این انفاله، اصلا شرعن مجاز نیست. یه چیز بر شما بگم خیلی عجیب، سالها پیش بود یه بند خدایی یه نرم افزار خیلی قوی و بهتر بگیم یه هوش مصنوعی واقعا جرات بگیم در اختیار داشت که خیلی میتونست به سیستم تصادفات ما کمک کنه، کاهش این تصادفاتی که تو جاده داریم. این جلسه ما برداشتیم بند خدا رو هماهنگ کردیم، برداشتیم بردیم، از نیروی انتظامی اومده بودن، از چند جا اومده بودن و ایشون هم مترجمش برادر خانومش بود، چون فارسی بلد نبود حرف بزنه، اصلا خارجی بود شیعه شده. بعد اومد و گفتش که آقا شما شاید یه روزی بتونید از آمریکا موشک بخرید، اما این نرم افزار به شما نمیدن. من به خاطر اینکه اینجا شیعه خونه امام زمانه، من این نرم افزار به شما میدم. خب این هوش مصنوعی به شما اطلاعات و بهش میدادید بر مبنای متغیرهایی که داشت، مثلا به شما میگفتش که آقا چه میدونم بیشترین تصادفاتتون تو این بخش از جاده هاست، اینجا رو این کارو کنید، مثلا گواهینامه‌های سال فلانتون بیشترین تو فلان سن مثلا تصادف میکنن، به افسراتون میگی مثلا اگه راننده تو این سن دیدن مثلا ببین. یعنی اون شروع که به شما آفر دادن، پیشنهاد دادن. خب من خیلی خوشحال شدم، هیچ زینفعم نبودم، یعنی بگیم وسط اینو میخوایم نرم افزار بدیم. ایشون گفت من رایگان میدم اون نرم افزارو. یکی از آقایان از نیروی انتظامی نبود، از یه جای دیگه، یه سازمان دیگه اومده بود، صورت ستیق، یعنی با اونش هم من حالا من حرفی ندارم، یعنی بحث فقهیه، ستیق مورچه رو صورتش بوکس بات میکرد اگه میخواست راه بره. خب دستمال گردن بسته بود، یه برگشت گفتش که این شرعاً حرامه. اول که کلی سنگ اندازی کرد، نشد اینو خواستن چیز، گفت این شرعاً حرامه چون ما لایسنس اینو خریداری نکردیم، این گناه داره. یا بعضی موقع چنان فقیه میشن برای شما که از پاپ کاتولیک تر میشن، برای اینکه فقط این مملکت رشد نکنه، پیش نره. تعجب میکنه دیگه، یه روز شما متهمی، آی به خاطر دشمنی‌های شما، دشمنی‌های بی خود شما با آمریکا مردم دارن سختی میکشن، یه روز دیگه میگن نه ما باید تو برجام بمونیم که چی، به مردم ثابت بشه، به مردم دنیا، به مردم دیگه ثابت شد کلا، الان مردم همه میدونن، به مردم دنیا ثابت بشه آمریکایی‌ها پدر سوختن. یه روز اینا میمونه احتمالاً دیگه، این فیلم‌ها نمیدونم چی میشه، آخه دنیای عجب غریبیه، معلوم نیست بمونه نمیدونم، اما قاعدتا این فیلم‌ها باید بمونه. چند سال دیگه افرادی که نمیشنون قضاوت میکنن راجع به این حرفا. خب میگن آقا ببین نداره، اینا رسانه نداشتن، هیچی نداشتن، اما خودشون تصمیم گرفتن این حرفا رو زدن و این پخش شد. الحمدلله دارن پخش میشه، این طرف اون طرف داره گسترش پیدا میکنه. من اثر این صحبت ها رو امسال تو انتخابات صراحتا دیدم، وقتی مردم برای من کلیپ میفرستادن، چه میدونم برای مؤسسه میفرستادن، زنگ میزدن آقا فلان نماینده داشته صحبت میکرده، وقتی می‌خواسته برای اینکه رأی جمع بکنه، برای اینکه پیشنهاد تو چی کار می‌کنی، همش داشته فلان پیشنهاد شما و فلان پیشنهاد مجموعه‌تون رو نمیدونم چی اینا رو داشته می‌ده. خب خیلی خوبه، این یعنی داره به تبدیل میشه به مطالبه. یه سوال دیگه آخری هم جواب بدم، امروز خود یه 5 دقیقه اضافه‌تر رفتیم، ببین نداره خدمت شما عرض بکنم، اونم این که چیکار باید بکنیم الان با مجلس. یعنی شما من بگم، من این مجلس رو بی خیالش نمی‌شم، این نماینده جدیدو، اینا تک تکشون باید پاسخگو باشن. حالا یه سامانه به زودی بالا میاریم، من صلاح نمیدونم بیشتر این راجبش توضیح بدم، اما بدونید که این که یه توییت بنده زدم که بعد از این بنده امر معروف و نهی از منکر مسئولین جز سرلوه کارامه، این جدیت جد پیگیرش خواهم بود. مسئولین باید بدونن که امر معروف اونها و نهی از منکر اونها بسیار مهمتر از مردم عادیه، اما مردم خیلی کار ندارن، مردم توصیه میکنن، ما مردم مشکلی نداریم، مردم الناس علا دین ملوکه، مردم میبینن بانک ها چجوری با مردم تا میکنن، با بدهکار خودشون هم همونجوری تا میکنن، میگن لابد قاعده اینه دیگه، لابد درسته، بذار منم 60 ازش تضمین بگیرم، بذار دلار پنا باش حساب کنم سود ازش بگیرم. مردم میبینن که در همینه دیگه، یعنی وقتی ساختارها غلط باشه به مردم فشار بیاره، مردم همین کارا عینن کپی میزنن، فشار میان به پایین تر از خودشون. وقتی ببینن که نه آقا یه جایی مثلا دولت داره اذیت نمیکنه مردم رو، داره راه میاد، بیماری شده، فلان شده، میشه مردم خوبی دارن، والله اون بندگون خدا که دارن اجاره هاشون رو میبخشن کار بزرگی دارن میکنن. چون محل درآمدشه دیگه، حالا با اون اجاره شاید خودش یه چیز دیگه داره اجاره میده، بعد بره یه نونی بخره، داره لطف میکنه واقعا. وظیفه‌اش نیست، باید قدردان این اتفاقات بود. باید این اتفاقاتو فریاد زد تو رسانه‌هامون. چون مردم بشنون، باید همچین مردم میدیم. یه جایی با یکی از دوستان داشتیم میومدیم تو ماشین نشسته بودیم، برگشتم بهش گفتم واقعا خیابون نشون از سمت میدون آزادی داشتیم میومدیم در واقع سمت شرق تهران، تام خیابون انقلاب و دماوند در واقع داشتم، گفتم خب خیابون خلوت بود، ما به ضرورت مجبور شدیم یه جلسه فوری پیش اومد، مجبور شدیم بیایم بیرون. داشتیم برمیگشتیم بهش گفتم که واقعا نگاه کن، یه به ندرت یه دونه خانم تو خیابون میدیدی، عمدتا مرد بود، به ندرت نمیگم نبود، خیلی کم، مثلا واقعا بگم 5% تعداد آقایون میدیدی. برگشتم گفتم این نشون میده که هنوز در این مملکت خانواده بیسه با تمام مشکلاتی که داره، اینا همشون الان توی یه خونه این، یعنی اما شما الان کارتون خوابای آمریکا رو دارن نشون میدن، زن و مرد باشن خط کشی کردن، میدن این اینا اصالت هایی که باید حفظش بکنیم. یکی از کارهایی که این مجلس باید انجام بده تقویت بنیان خانواده است، و هر دولتی بخواد تو انتخابات جدید شرکت بکنه، اگر میخواد، من بدون منظر میگم، اگر رأی ما رو میخواد نه تنها کمکش میکنیم هیچ، اگه این کار رو نکنه علیهش هم شروع میکنم کار کردن. یعنی کسیه که باید بیاد وعده هایی بده و وعداش عملی کنه، دست کار بیاره رو حوزه خانواده بتونه کار کنه، کار جوونا، ازدواج اینها. الان من در اینجا میگم یکی اصلا بچه اینجا نشسته پای لپتاپ اینجوری میکنه، خب میگه جان سخن از زبان ما میگه، خب بنده خدا دیگه چند سالته؟ 25 سالش، فشار روشه بنده خدا. خب این سر تکون دادن طبیعی نیستش، خب گناه داره دیگه. الان با خودش میگه خب من الان میخوام برم زن ببینم چی بود، همین سه ماهی همین لباسو فقط تنشه، خب یه دست لباس دیگه نداره، از کجا باید بیاره؟ حقوقی هم که ما بهش میدیم اینجا هیچی، بنده خدا هم که تاکسیش فقط در میاد، بعد نداریم بیشتر بدیم دیگه، شما اگه کمک کنید به مؤسسه ما میدیم. خب والله قرض همین که واقعا همین جوریه دیگه، حالا باید چیکار کنه؟ من خودم بره گناه کنم، خب بعد به گناه بیفته خدای نکرده، یا به خودش فشار بیاره، نه خدا به جفتش هم راضی نیستش، خدا هر نیازی در آدم به وجود آورده بیرون اون اونجا هم وسیله اطفاء اون نیاز رو هم قرار داده، اون آتش رو هم قرار داده. خب اینا مبناست، و این شو کمک کنید دیگه، قرار مطالبه کنیم اساسی، مطالبه درست حسابی، حتما باید تو شبکه‌های اجتماعی پررنگ حضور داشته باشید، هی بیاد یه توییت بزنید بای بای خدافظ، نه حضور داشته باشه. امروز عرصه جنگ اینجاست، عرصه مطالبه است، و الحمدلله یکی از اتفاقات خوبی که این دفعه افتاد این که دیدی تو انتخابات مجلس نتونستن از این وعده‌های دریوری بدن که دفعه قبل میدادن. چرا؟ چون سوخته بود همه اینا، الحمدلله بازنم تک چرخ زدن و اینجور چیزا جرئت نکردن بگن. خب این یعنی که سوخته بود، این یعنی جواب گرفتیم عزیز من از این اتفاق. بهتر کسایی که دم از تک چرخ مک چرخ میدادن 50-60 هزار تا رای بردن تو تهران، یعنی بر همین با همین رقم باید بره بمیره طرف بنده خدا. خب بعد دیگه فکر نکنید نه عزیز من، فکر نکنید جامعه رأی اونها، فکر نکنید به این معنی که اصلا، نه جامعه رأیشون هم دیگه قبولشون نداشتن، متوجهید؟ حتی میگفتن تو اصلا دیگه خجالت میکشن میگن ما به این آدم هم خب رأی بدیم، اینه دلیلش. و الا شما دیدید که آقای بهزاد نبوی با دستکش اومد که کرونا حالا بخ خبرش پخشه، با دستکش اومد غروبی رأی داد که یعنی بیاید رأی بدید آقا، عقبیم فلانی بهمانی، چی شد؟ اینجوری مردم میفهمن، این اتفاق خوبیه، مردم روشن کنید، خالت و دایی تو عمت و عموت و پسر خالت رو شروع کنم بهش استدلال آوردن. با ما نه از جای حقوق میگیریم، شما هم نمیگیرید دیگه اسم ماید عمدشو، نه ما از جایی مثلا از حاکمیت بخواید وصف باشید نمیدونم فلان. من الان که دارم با شما صحبت میکنم به شما بگم، عقد ازدواج بنده رو رهبر انقلاب تلفنی خوندن، یعنی خودشون هم نه، یعنی اینکه از مجموعه اونجا تماس گرفتن، من درخواست دادم تماس گرفتن، یه آقای گفتن شما وکالت میدید به ایشون که بخون، گفتم بله، بعد شناسنامه ما رو منتها گرفتن. من ایشون رو تا امسال عید 10 سال دارم در دفاع از انقلاب از نزدیک ندیده بودم، خدا گواه. یعنی بعضی فکر میکنن مثلا به خدا اونم تو حرم امروزه اتفاق خیلی یه مکالمه خیلی کوتاهی صورت گرفت، همین، اصلا ندیده بودم. حالا علتش هم فهمیدم چرا این نمیشه، حالا اونم بنا ندارمش بپردازم. خب یعنی فکر نکنید مثلا نمیدونم ما ببینم چی واسه والا ما که 5 تا 6 تا تو بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی بودیم، دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه ما ممنوع سخنرانی کرده بود، والا گروه های اصلاح طلب ما رو دعوت میکردن، اینا رو دعوت نمیکردن. عمده سخنرانی که میرفتیم یا جامعه اسلامی میرفتیم یا کانون مهدویت بود یا خود دانشگاه دعوت میکردن، نهاد یه جمع رو دعوت میکردن، بیچاره شون میکردن، معاون فرهنگی اونجا، سیاسی اونجا پیگیری میکرد که چرا یه سرپرستی هم داشت بسیج دانشجو، اونم زنگ میزد برای چی فلانی دعوت کرد، اگه ایانا از دستشون در میرفت. ولی چند بار این بچه‌ها به قولی قیام میکردن ما رو دعوت میکردن. خب حالا میخوام بگم اینه واقعیتش. مون تو اینا میدونی نگاهشون چی، ناراحتیشون چیه؟ میگن تو با ما نیستی لابد با اونایی. میگه خب بابا اونا هم دارن به ما فوش میدن. میگه تو کی؟ یعنی تو همین حد نادانا، تو همین حد در حد عامی بینا نمیفهمن. یعنی اصلاح طلبا در مورد ما تو شکن، یعنی این رایفو را کجا آمد؟ اصولگرا تو شکن، یعنی با ما نیست لابد بر ماست، چون مغزشون همینقدر میفهمه. درست شد؟ نه آقا ما با چپ و راست شما نیستیم الحمدلله، اینم اعلام میکنم، یعنی با افتخارم، این که ما انقلابی، ما یه ایرانی عاشق مملکتون و مسلمانیم و شیعه اثناعشریم، این انقلاب هم زمین ساز ظهور میدونیم، از این جهت داریم این هم. درست شد؟ و تا آخرین قطره خونم دفاع میکنیم، هر کاری ما دستون بر بیاد انجام خواهیم داد. درست شد؟ این گفتمان ماست. همه این پست ها مسئولیت هم شما. خوبه؟ حتی فکر نکنید این به این معناست که اجازه میدیم هر کار خواستید بکنید، نه. اگه یه روزی هم تشخیص بدیم که حضور اون در قالب یک مسئولیتی بیشتر کمک میکنه، حتما اونجا حاضر خواهیم شد. اما جز اولویت هام نیست الا اینکه مجبور بشه. و ما رو مجبور نکنید، خودتون درست کار انجام بدید، ما نه. سرتون رو درد آوردیم، ببخشید، داد و بیداد کردیم، به شما میگم، به اونا که نه. امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید، وقتتون رو به بتالت نگذرونید، الکی تو این شبکه‌های اجتماعی میشینید لایو اینا اونو نگاه میکنید. خب بشینید دو تا کتاب بخونید، چهار تا سخنرانی گوش کنید، چهار تا منبر ببینید گوش کنید، تحلیلای خوب استفاده کنید، وقتتون رو تلف، نمیگم خشک بگذرونید این ایامو خسته کنند و همش کتاب مزنگا کنکور داری، نه، فیلمت هم ببینم. اما دیگه عرض کردم دیگه 60 بار یه فیلم تکراری و دیگه یه سری از این سریالامون اولش رو نگاه می‌کنی می‌فهمی فایده‌ای نداره. خب این علکی وقتتون رو تلف نکنه، ایام خوبی و فرصت مطالعاتیه، وقت بذارید یه چیزی هم به دست بیارید. این برنامه نیمه شعبان هم احیان قرار همینجوری چیز برگزار شه دیگه، مجازی برگزار بشه، اما ان شاء الله خداوند رحم کنه به ما دیگه. اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ان شاء الله تا فرصت بعدی که اگه حیاتی باشه فردا همین ساعت 6 در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.